أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در أدله قائلين بتحريف در قرآن بود. دليل أول از أدله قائلين بتحريف ذکر شد و مورد نقد و اشکال قرار گرفت. دلیل دوم دلیلی است که بعضی از این قائلین از جمله صاحب مستدرک نقل ذکر کرده. این دلیل اینه، می‌فرماید در این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام مصحفی داشته که غیر از این مصحف موجود در دست مسلمین هست تردیدی نیست. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، امیرالمؤمنین قرآنی رو که به امر پیامبر در زمان پیامبر جمع‌آوری کرده بود بار شطور کرد و به مسجد آورد، لکن بعضی از اعضای کمیته یکسانسازی مصحف و مصاحف گفتند ما نیازی به قرآن تو نداریم، ما داریم این کار رو انجام میدیم. و امیرالمؤمنین هم فرمود دیگه کسی بعد از این قرآن رو نخواهد دید و برگردوند و عرض به حضور شما دیگه امت اسلامی از اون قرآن محروم شد.
یعنی من همین جمله بود که شما از این بعد نمی‌خواید؟
بله بله همینطوره. در این که چنین قرآنی بوده تردیدی نیست. روایات زیادی این مطلب رو نقل کرده و بعضی روایات دلالت داره بر این که این قرآن مشتمل بر مطالبی بوده و هست که در این قرآن موجود نیست. خب لازمه این ادعا که قرآن علی علیه السلام مطالبی داشته و دارد که در این قرآن، قرآنی که در دست ماست مشاهده نمی شود، نقص این قرآن نسبت به قرآن امیرالمؤمنین. اصل ادعای قائل به تحریف همینه. قائل به تحریف قرآن مدعی است که این قرآن ناقصه، بخشهایی از قرآن دچار نقص شده. خب اصل قرآن امیرالمؤمنین مسلم، این که مشتمل بر مطالبی است که در این قرآن نیست، اینم به حسب روایات قطعیه. ما وقتی اون رو کنار هم میگذاریم، این چند مطلب رو به هم زمینه میکنیم، نتیجهش اینه که قرآن فعلی دچار نقصه. این همون مدعای قائل به تحریفه. قائل به تحریف هم هر سردی مدعی تحریف به نقیصه است در قرآن. روایات زیاده در اصول کافی عرض به حضور شما، اصلا یه بابی تحت عنوان همین مصحف امیرالمؤمنین منعقد شده. مثلا در بعضی روایات آمده امیرالمؤمنین به جماعتی از انصار و مهاجرین برخورد کرد و خطاب به طلحه فرمود یا طلحه ان كل ايه انزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه واله وسلم اندی به املاء رسول الله و خط یدی و تعویل کل آیت انزلها الله تعالی علی محمد و کل حلال او حرام او حد او حکم او شیء تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه فهو عندی مکتوب به املاء رسول الله و خط یدی حتی عرش الخدش. مضمون این روایت این است که هر آنچه که خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر نازل کرده نزد من، اونم به املاء خود رسول الله هست. رسول خدا املاء فرموده، من هم نوشتم. تأویل آیات، هر آیه‌ای که خداوند تبارک و تعالی نازل کرده تأویلش نزد من هست. همه امور از حلال و حرام یا حدود یا حکم یا هر چیزی که امت به اون نیاز دارد، فهو عندی مکتوب به املاء رسول الله، همه اونها رو من در این چیزی که خدا پیامبر اکرم املاء فرموده نوشتم. حتی عرش خش، یعنی حتی دیه و خسارت کوچکترین جراحتی که به اصطلاح پیش بیاد. ما درباره این روایات به مناسبت در بحث گستردگی احکام شرعی در بحث‌های اصول مفصل بحث کردیم. مصحف فاطمه هم هست، بعضی عرض به حضور شما از روایات دال بر همین معناست. اونجا ما این بحث رو داشتیم که خب این عدم و خلوب و واقعت عن الحکم شرعی آیا به این معناست که همه امور این عالم از قبل حکمش مشخص شده؟ در دامنه شمول احکام شرعی مستد به همه امور این عالم یه بحثی رو ما داشتیم، این روایات رو اونجا تفصیلا عرض کردیم. اما فعلا اون چی که اینجا مورد نظر است همینی است که امیر المؤمنین به هر حال قرآنی داشته که این مشتمل بر مطالبی بوده که در قرآن فعلی وجود نداره، یا در روایت دیگر ان ابی جعفر ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که همه قرآن نزد اوست الا اوصیاء. خب معنای این روایت چیه؟ معنی میشه جمیع القرآن در نزد غیر اوصیاء نیست. پس معنی میشه این قرآنی که در دست ماست نسبت به اصل قرآن کمبود داره. یا حالا ما فعلا داریم ادعای قائل به تحریف رو نقل می کنیم، یا روایت دیگری است باز از امام باقر علیه السلام، سمعت ابا جعفر یقول مدعا احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که قرآن رو، همه قرآن رو جمع کرده اون چنانی که نازل شده، مگر کسی که کذاب و دروغگو باشه. کسی که قرآن رو جمع کرده و حفظ کرده اونجوری که نازل شده فقط امیرالمؤمنین و ائمه بعد از امیرالمؤمنین. خب اینم دلالت بر این دارد که قرآنی که در دست ماست، این کما نزله الله تعالی نیست. این قرآن اونجوری که خدا نازل کرده جامع همه چیز که همه چیز درش حفظ شده باشه نیست. پس این قرآن ناقصه. آقای قاسمی هم قیافش نشون میده کم کم داره به این نظر معتقد میشه. نوع نگاه کردنش نگاه کردنی بود که چنه حق به جانب ایناست. دو سه تا دیگه از این روایت ها بخونم به نظرم. به هر حال روایات در این باب زیاده. اون چی که از این روایات استفاده میشه این است که علی علیه السلام مصحفی داشته که با مصحف موجود اندنا مغایره. خب ممکنه بگید بسیار خوب، حالا از کجا معلوم قرآنی که در دست امیرالمؤمنین بوده اون اصل و اون چه که در دست ماست با او باید سنجیده بشه؟ چه بسا عکس باشه. قرآنی که الان در دست ماست این اساس باشه، قرآن امیرالمؤمنین زیاده داشته باشه. به قائل ان یقول که این نمیتواند اثبات تحریف به نقیصه بکند، چون شما باید فرض بگیرید که اصل اونه، اصل قرآن علیست و این نسبت به اون قرآن ناقصه. پاسخ میدهند برای تکمیل استدلال از اون جایی که علی مع الحق و الحق مع علی، معلوم میشه قرآنی که در نزد امیرالمؤمنین است قرآن اصلی است و این قرآن چون نسبت به اون قرآن نقیصه داره، پس چاره ای جز قول به تحریف، قول به وقوع تحریف در قرآن نیست. این محصل دلیل دوم قائلین به تحریف. اما ببینیم آیا این دلیل میتواند ادعای قائل به تحریف را اثبات بکنه یا نه. عمده اینه ببینیم روایات در چه چیزی دلالت میکنه. آیا مفاد روایات با مدعای مستدل بر هم منطبقن یا نه؟ مستدل ادعای تحریف به نقیصه داره، اما مفاد روایات خب این است که قرآن امیرالمؤمنین اکثر از اون چیزیست که الان در دست ماست. لازمه این مطلب این است که پس قرآن موجود ناقصه. برای این منظور بهتر است که تفاوت‌های قرآنی که در دست امیرالمؤمنین هست و با قرآن موجود بر اساس اطلاعاتی که داریم بسنجیم، ببینیم چه تفاوت‌ها چیه. چون تا ندونیم این تفاوت‌ها رو نمیتونیم هیچ قضاوتی درباره این مطلب داشته باشیم. برای فهم این تفاوت‌ها هم چاره‌ای نداریم، باز به سراغ روایات بریم. یکی از تفاوت‌ها تفاوت از حیث ترتیب سوره. ما به مناسبت در گذشته بحث کردیم که بحث از این بود که آیا قرآن فعلی در زمان رسول خدا جمع آوری شد یا بعد از رسول خدا. ترتیب بین آیات، ترتیب بین سور، اصلا قرار دادن آیات در جاهای مختلف، این چگونه بوده؟ ما سابقا در این رابطه به تفصیل سخن گفتیم، گفتیم اون چی که مسلمه ترتیب بین آیات این در زمان خود رسول الله واقع شده. اما ترتیب بین سور محل اختلافه. بعضی ها معتقدن ترتیب بین سور اون هم در زمان رسول خدا و به امر رسول خداست، و بعضی معتقدن ترتیب بین سور بعد از زمان رسول خدا ایجاد شد. گرچه بعضی در مورد ترتیب بین آیات هم معتقدن این عمل به اجتهاد صحابه واقع شده، صحابه اجتهاد کردن چه آیه ای رو، بعضی از آیات درش اختلاف بود، بعضی که نه، بعضی که درش اختلاف بود صحابه اجتهاد کردن و مشخص کردن. به هر حال اینش مهم نیست، مهم الان اینه که بالاخره قرآن فعلی یه ترتیبی داره از حیث آیات و از حیث سور. قرآنی که نزد امیرالمؤمنینه بر اساس بعضی از روایات یه تفاوتی داره با قرآن موجود در دست ما از حیث ترتیب سور. مثلا روایت آمده ترتیب قرآن علی علیه السلام بر اساس ترتیب نزول بوده، مثلا اول سوره اقرا، بعد مدثر، بعدش سوره مزمل، بعد سوره تبت، همینطور.
ممکنه که ترتیب با عنوان لغه مقبول باشه، نه با عنوان زمینه.
یعنی منظورتون چیه؟
اون قرآنی که حد علیلتون جمع کرده با شکل لغه مقبول که نازل شده به همون ترتیب به لغه مقبول نازل شده؟
نه، اونجا نزول نیست، نزول بر به اصطلاح پیامبر، و اینکه پیغمبر میفهمید به املاء پیامبر بوده. در حال هرچی پیغمبر املاء میکرد این دیگه آمده نازل شده، هرچی پیغمبر املاء میفرمود ایشون هم مینوشت، میگه به املاء پیامبر و خط یدی به دست من بود. خب حالا یعنی اجمالا میشه از روایات استفاده کرد که بین قرآن امیرالمؤمنین و قرآن موجود از حیث ترتیب سور یه تفاوتی هست. تو قرآن میگن دست به دست، اصلا چه بسا به ائمه رسیده و الان هم در دست مثلا امام زمان علیه السلام، ولی هیچ کس این رو، چون روایاتی داریم که این رو بیان میکنه، ولی همطور در مورد مصحف فاطمه برات فرمودید. حالا در اصل این تغایر و تفاوت ظاهراً بر اساس روایات به هر حال تردیدی نیست، لیکن باید ببینیم آیا تغایر از حیث ترتیب سور میتونه لطمه‌ای به قرآن موجود بزنه؟ آیا این مثبت مدعای قائل به تحریف هست یا نه؟ در بحث ترتیب صور خب عرض کردم اختلافه. بعضی مدعیان ترتیب صور هم توقیفیه، یعنی متوقفه بر بیان از ناحیه پیامبر. بعضی ها میگن نه توقیفی نیست، متوقفه بر بیان از ناحیه پیامبر نیست. به هر حال اصل ترتیب صور و اعتقاد به این که در زمان پیامبر این اتفاق افتاده محل اختلاف. حتی بعضی جمع زیادی از مفسرین اهل سنت معتقدند که این به دستور پیامبر نبوده. بعضی هم معتقدند چه از اهل سنت چی غیر اهل سنت، این ترتیب صور توقیفی است، از ناحیه رسول خدا به دستور جبرائیل واقع شده. ولی نکته مهم اینه، اختلاف از حیث ترتیب صور، چه ما ترتیب صور را توقیفی بدانیم چه توقیفی ندانیم. برای اثبات قول به تحریف کافی، چون قائل به تحریف مدعی نقیصه در قرآنه. اگر این اختلاف بین قرآن موجود و قرآن امیرالمؤمنین ثابت بشه که از حیث صور با هم متفاوتن، از حیث ترتیب صور، اثبات نقص قرآن موجود از قرآن علی علیه السلام را نمی کنه. فوقش اینه که ترتیب صور متفاوته. حالا ما اون خودش بحث جدایی داره که ترتیب صور واقعا به چه ترتیبه، آیا توقیفی هست نیست، اونجا باید مبنایی بحث بشه. ولی مسئله اینه که با این مسئله، با این ادعا دیگه تحریف قرآن به نقیصه ثابت نمیشه. اما یه تغایر دیگری هم که باز به دست میاد اینه که قطعا قرآن امیرالمؤمنین اضافاتی داشته. اینم از روایات به دست میاد، مجموع روایات دلالت میکنه بر این که چیزهایی در قرآن امیرالمؤمنین هست که در قرآن موجود نیست. خب این که دیگه خیلی روشنه در اضافه. وقتی میگیم قرآن علی اضافه بر قرآن موجود داره، نتیجهش اینه که قرآن موجود ناقصه. بله، پاسخ به این، یعنی در مورد این بخش هم اینطور میتونیم بگیم که اضافاتی که در قرآن علی وجود دارد تأویلات، تفسیرها، شأن نزولها، بیان متشابهات، بیان ناسخ و منسوخها، یعنی مجموعه اموری که اگر بیان میشد دیگر هیچ جای ابهامی در قرآن باقی نمیموند، و متشابهات کاملا روشن میشد. در مواردی که تعبیری وجود داره تعبیرها بیان شده. به عبارت دیگر گویا قرآن یه بخشیش خود آیاته، آیات قرآنیه، قرآن امیرالمؤمنین همین قرآنه، اضافاتش در واقع شرح و تفسیر و تبیین شأن نزول، تعبیرها، عرض به حضور شما، بیان متشابهات و امثال این هاست. لذا باز بین مدعای قول به تحریف، قائل به تحریف و دلیلی که اقامه کردن تفاوت وجود داره. این تحریف، خب ما عرض کردیم این یکی از معانی تحریفه، تفسیر قرآن. اما از موارد ممنوع شمرده نمیشه. علی ای حال تغایر قرآن با قرآن موجود، تغایر قرآن علی با قرآن موجود، یا از حیث ترتیب سوره یا از حیث اضافات، از هر جهت که باشد به هیچ وجه نمیتونه مدعای مستدل رو ثابت کنه، یعنی نمیتونه اثبات کند نقیصه را در قرآن فعلی تا ما ملتزم به وقوع تحریف به نقیصه در قرآن بشیم. اینم دلیل دوم، تا انشاءالله دلیل سوم. الحمدلله رب العالمین.